با درود به همه شما که صدای منو میشنوین، من کاظم نیکا هستم و امروز میخوایم در مورد دموکراسی صحبت کنیم، دموکراسی و حقوق بشر. گفتمان دموکراسی تو سالهای اخیر در دنیا خیلی رایج شده. دموکراسی مترادف آزادی قلمداد میشه. جریانات سیاسی چه چپ چه راست اکثرا خودشون رو دموکرات معرفی میکنن. همه دولت‌ها تو غرب و شرق از روسیه و آمریکا و انگلیس و جمهوری اسلامی و شاه عربستان و اردن و بحرین و غیره همه میگن ما دموکراتیم. همین وضعیت این سوال رو باید برای هر کسی مطرح بکنه که این دموکراسی چی هست که این چنین در دنیا باب شده و چرا؟ اینجا میخوام حدود 25 دقیقه در مورد دموکراسی صحبت کنیم و اینکه ما کمونیست های کارگری در این مورد چه فکر میکنیم. اول نکته ای که از همین اول باید تاکید کنم اینه که ما دموکراسی رو مطلقاً معادل آزادی یا حاکمیت مردم یا تضمین کننده حقوق مردم و امثال اینها نمیدونیم، بلکه دموکراسی و مشخصا دموکراسی غربی رو حاکمیت سرمایه‌داران، طبقه سرمایه‌دار در این دوره میدونیم و نه چیز بیشتری. بعدا این رو بیشتر توضیح میدم، اما اول اشاره به گذشته دموکراسی بکنم. حتما شما هم میدونید که تاریخ دموکراسی به یونان و آتن باستان برمیگرده و این کلمه هم خودش یونانی است و به معنای حکومت مردم بر مردم. دموکراسی تاریخاً انواع و اقسام داشته. دموکراسی مستقیم که در مقاطعی در آتن قبل از میلاد اعمال میشد و مردم آزاد آتن مستقیماً جمع میشدند و به نوبت تو دولت شرکت میکردند و مستقیماً اداره امور رو تو دست داشتن. فعلا به رده‌بندی های طبقاتی در آتن اون زمان و کلا در اون دوره از تاریخ بشر کاری نداشته باشن، چون اولا زنان هیچ حقی نداشتن و انسان حساب نمی شدن، بردگان هم طبعا هیچ حقی نداشتن، بخشی از جمعیت هم به دلیل اینکه مالک زمین و برده نبودن مردم آزاد حساب نمی شدن و برده هم نبودن. برحال فعلا به اینا کاری نداشته باشن. اما پیشرفته ترین دولتی که در این دوره، یعنی حدود 500 سال تا 300 سال قبل از میلاد مسیح وجود داشت، همین دموکراسی مستقیم بود. نوع دیگر دموکراسی، دموکراسی نمایندگی است. یعنی بنا به تعریف مردم کسانی را انتخاب میکنن و سیاستهایی رو تعیین میکنن و به اون کسان که انتخاب کردن مأموریت میدن که به نمایندگی از مردم اون سیاست‌ها رو پیاده بکنه. به این میگن دموکراسی نمایندگی. یک نوع دیگه هم دموکراسی نیابتی است. بازم مردم کسانی رو انتخاب میکنن و اون منتخبین به نیابت از طرف مردم تصمیم میگیرن و اجرا میکنن. اینا در واقع تئوری‌های دموکراسی است و اینکه واقعیت چگونه است و به دوره کنونی چه ربطی داره رو بعدا مختصرا توضیح میدم. طبعا همین که پای مردم یا حرف مردم به مسئله دولت و حکومت کشیده میشه، یعنی اون دوره رو در نظر بگیریم، در مقایسه با سیستم های خودکامه و اشرافی و سلطنتی و ملوک و طوایفی و فردی یک گام به پیش است. تو سیستم های کلاسیک سلطنتی و خودکامه مردم رسماً جایی تو سیاست نداشتن. حق و حقوق و حتی قانون معنی نداشت، رأی معنی نداشت. یک شاه یا خانواده حاکم یا رئیس قبیله وجود داشت که فقط اراده اون حرف آخر بود و مردم هم رسما برده و بنده و رعیت و گوسفندان اون حاکم و شاه حساب می شدن. در غرب که مهد این بحثا بود، زنان، سیاه‌پوستان، غیر سفیدان کلن حتی بعد از اینکه این حقوق مطرح شدن جای در حقوق و رأی و برخورداری از آزادی نداشتن. بنابراین نفس مطرح شدن قانون جایی است که بحث کنترل حاکمین توسط مردم یا توسط یه ارگانهایی به نام مردم به میون اومده. قانون یعنی حساب و کتاب و ضابطه‌ای که معلوم میکنه که در برابر موقعیت‌های مختلف چه اقدامی درست و چه اقدامی نادرست. اولین قوانین قانون حق مالکیت بود. مالکیت قبلا حق انحصاری اشراف و طبقه درباری بود. بعدن با رشد طبقه متوسط که در واقع اجداد سرمایه‌داران امروزی بودند، بحث حق مالکیت برای بخش‌های دیگری از مردم به رسمیت شناخته شد. یعنی بعد از مبارزات حق مالکیت، حق داشتن زمین یا خانه و دارایی. تا اینجا هنوز زنان و رنگین پوستان و سیاهان و بردگان حق مالکیت هم نداشتند. در کنار این حق، حق انتخاب مذهب مطرح شد. یعنی بحث حقوق و قوانین به طور کلی از تلاش طبقه متوسط برای برخورداری از حق مالکیت و حق انتخاب مذهب تو جامعه مطرح شد. اما با فشار اقشار پایین‌دست و محروم از جمله کارگران و سیاه‌پوستان و بردگان و دیگر اقشار محروم جامعه، کم کم این حقوق شمول گسترده‌تری پیدا کردند. دموکراسی اونجایی مطرح میشه و در زمانهایی که مردم وارد سیاست میشن، اسم پیدا میکنن. بی سر و پا و بنده و نمیدونم رعیت و امثال اینا خطاب نمیشن و مشروعیت و مبنای حکومت تعریف میشن. دموکراسی و حقوق انسانی تو اواخر قرن 17 و 18 و به ویژه با انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا که هر دو تو سالهای دهه 70 قرن 18 صورت گرفتن، یک بار دیگه وسیعا مطرح میشه و به بحث روز تبدیل میشه. البته اساسا تحت عنوان حقوق، حقوق مردان، بیانیه حقوق و به این اشکال مطرح میشه. تو انقلاب فرانسه با به زیر کشیدن سلطنت و اشرافیت و کلیسا، نقش زیادی این انقلاب در شکل دادن به این دوره جدیدی داشت که به سلطه سرمایه‌داری تو همه جای جهان انجامید. در دل انقلاب فرانسه هم دو تا گرایش اساسی مشاهده میشد که یکی میخواست فقط قشر بالایی طبقه متوسط که اون زمان اسمی بود برای سرمایه‌داران نوپا دارای مالکیت و صاحب حق و حقوقی بشن و مخصوصا حق مالکیت بسیار مهم بود که همونطور که اشاره کردم مختص اشراف و درباریان بود. این گرایش مسئلهش اصلا توده مردم نبود و به حقوق اونا کاری نداشت، بلکه میخواست سرمایه‌داری نوپا حق حیات و نشو نما پیدا بکنه. یک گرایش هم گرایش چپ و مردمی و کارگری بود که تحت نام سن کلوتسا یا پابرهنگان که از اقشار زحمتکش و کارگر و کارکن مثل خیاطان، آهنگران، رفتگران و امثال اینا تشکیل می شد، اینا این مدام فشار می آورد که مردم حق داشته باشند در تصمیمات حکومت دخالت کنند. در نتیجه در عرض 3 سال یا 4 سال در انقلاب فرانسه 4 بار حقوق انسانی با فشار پایین تعریف و بازنشر شد و باز تغییر کرد. یکی از چهره های شاخص فرموله کردن و دفاع از حقوق انسانی تو اون دوره، هم تو آمریکا، یعنی تو انقلاب آمریکا، و هم تو فرانسه، توماس پین، کارگر خیاط انگلیسی آمریکایی است که مستقیما در جدال بر سر حقوق انسانی تو این دوتا کشور و تو این دوتا انقلاب حضور فعال و مستقیمی داشته. به هر حال اینا بالاخره نتیجهش این شد که بیانیه حقوق بشر یا حقوق مردان یا بیل آف رایتس یا رایتس آف من در فرانسه فرموله بشه و مجلس قانونگذاری تعریف بشه و آدم ها حقوق و اختیاراتی پیدا بکنن. اما بعداً با شکست جناح چپ انقلاب که مونتانارد ها و ژاکوبن ها بودن و در رأس اونها روبسپیر و سنچوست چهرهای اصلی بودن، سلطه جناح راست سرمایه‌داری و بعد روی کار اومدن دیکتاتوری ناپلئون باعث شد که همه این حقوق عقب رونده بشه و بحث حقوق مردمی فقط با به ایجاد یک مجلس و یک حقوق فرمال محدود باقی موند. البته بازم به نسبت دوره سلطنت و فئودالیسم تحولات بسیار شگرف و تاریخی تو فرانسه صورت گرفت که هیچ وقت نتونستن اونها رو عقب بزنن. بعد از اون تو کشورهای مختلف اروپایی شورش ها و انقلابات و اعتراضات تو قرن 19 بسیار گسترده است. در ادامه این وضعیت تو اواخر قرن، یعنی در سال 1871، کمون پاریس رو داریم که در واقع یک انقلاب کارگری است. عمر این حکومت بسیار کوتاه بود، یعنی حدود 2 ماه، اما علارغم کمبودهایی که داشت و همونها هم باعث شکسته شد، تحولی رو در تفکر بشریت برای رفتن به سمت خلاصی از سرمایه‌داری و طبقه حاکم و برپایی حکومت کارگری گشود که با انقلاب اکتبر پیگیری شد. این تحولات و به ویژه انقلاب اکتبر روسیه باعث شد که یک بار دیگه بحث حق و حقوق مردم و دموکراسی تو دنیای سرمایه‌داری جلو بیاد. دولت نوپای شوروی در سال 1917 حق رأی عمومی، حقوق برابر زن و مرد و حقوق دیگری رو اعلام کرد و به اجرا گذاشت. حق کار، حق انتخاب کردن و انتخاب شدن برای همه و امثال اینها رو. دستمزد برابر زن و مرد رو هم به اجرا گذاشت و ازدواج عرفی رو مرسوم کرد و حق طلاق رو به زنان هم برابر با مردان داد و همطور که اشاره کردم به همراه یک سری حقوق دیگه. 3 سال بعد از اون تو آمریکا تازه حق رأی زنان به رسمیت شناخته میشه. فرانسه در سال 1944 حق رأی زنان رو به رسمیت شناخت. ژاپن در سال 1948 این حق رو به رسمیت شناخت. کشورهای مختلف تقریبا به این شکل. در ایران اولین قانون مشروطه زنان را از حق انتخاب کردن و انتخاب شدن محروم کرده بود و بعدا در سال 1342، یعنی 1963 میلادی بود که با به اصطلاح انقلاب سفید شاه که زیر فشار دولت کندی به اجرا گذاشته شد، حق رأی به زنان هم داده شد. قبل از اون در جمهوری خودمختار آذربایجان که همزمان با انقلاب اکتبر شوروی بود، حق رأی زنان و یک خیلی از حقوق دیگه به رسمیت شناخته شده بود، اما با شکست این حکومت توسط رضا شاه این حق و کلیه حقوقی که به مردم داده شده بود برچیده میشه. مصدقم که قهرمان جریانات ناسیونالیست حساب میشه با حق رأی زنان مخالف بود. این مقدمه رو گفتم که با متن موضوع بیشتر آشنا بشه. اما برگردیم به دموکراسی. اولین نتیجه‌ای که از تاریخ دموکراسی و حقوق بشر به ویژه در انقلاب فرانسه و انقلاب آمریکا گرفته میشه اینه که کلاً مطرح شدن حقوق انسانی، یعنی حق رأی عمومی، حق رأی زنان، برابری زن و مرد و حق تشکل امثال اینا به جدال و تلاش چپ و طبقه کارگر در دوره‌های مختلف گره خورده و این طیف است که مسئله حقوق انسانی و دموکراسی رو از اساس جلو کشیده، مطرح کرده و تو دوره‌های مختلف برای اون تو سطح جامعه جنگیده و نه طبقه سرمایه‌دار و بورژوازی و جریانات راست. دومین نکته این است که اونچه که در دوره کنونی به نام دموکراسی غربی مطرح شده با دموکراسی در یونان باستان بسیار متفاوته. این نه دموکراسی مستقیم است، یعنی این دموکراسی غربی نه دموکراسی مستقیم است و نه دموکراسی نمایندگی، بلکه دموکراسی نیابتیه. عده‌ای با رأی مردم انتخاب میشن و معمولا 4 سال به نیابت از مردم و یا به نام مردم، اما در واقع بر اساس منافع و مصالح سرمایه‌داران هر تصمیمی رو که تشخیص دادن عملی میکنن. خود انتخابات هم اساساً از طریق رسانه‌های اصلی بورژوایی مهندسی میشه، مردم رو مغزشویی میکنن و به پای صندوق‌های رأی میکشونن که به نفع این یا به نفع اون رأی بدن. کاملا برخلاف آنچه که تبلیغ میکنن، این به هیچ وجه با حقوق انسانی مترادف و یکی نیست. دموکراسی، یا بهتر بگیم دموکراسی غربی، در واقع یک نوع گسترش پایه مردمی حاکمیت سرمایه‌داران است و نه حقوق مردم. دموکراسی به حاکمیت سرمایه‌داران مشروعیت و وجهه مردمی میده، یعنی فقط مربوط به حاکمیت است. شما حق دارید رأی بدید، اما اینکه حق داشته باشید تشکل داشته باشید یا آزادی بیان داشته باشید یا حق طلاق داشته باشید و غیره ربطی به دموکراسی نداره. دموکراسی میگه که چه کسانی حق رأی دادن برای دولت رو دارن و چه کسانی حق انتخاب شدن دارن. همین. به همین دلیل شما 2-3 قرن دولت‌های دموکرات دارید که پارلمان و قانون اساسی و انتخابات و امثال اینا دارن، اما زنان زیر تبعیض هستن، از دستمزد برابر برخوردار نیستن، حق رأی عمومی یعنی حق رأی دادن مردم وجود نداره. مردم به ویژه کارگران آزادی بیان و حق تشکر ندارن و هیچ کس هم نمیگه که این محدودیت ها با دموکراسی نمیخونه. بنابراین باید دموکراسی رو از حقوق فردی یا حقوق شهروندی تفکیک کرد و اینا 2 چیز متفاوتن. برای رفع این کمبود جریانات طرفدار دموکراسی حقوق بشر رو هم به پلتفرم خودشون اضافه میکنن. دموکراسی و حقوق بشر، دموکراسی لیبرال. تازه خود حقوق بشر هم همونطور که اشاره کردم از فشار چپ و پایین در انقلاب فرانسه و آمریکا و دوره بعد از اون در اثر مبارزات طبقه کارگر و سوسیالیستا و چپ‌ها در انگلیس و فرانسه و آلمان و کشورهای دیگه جلو اومد و مطرح شد. اما بورژوازی در این دوره از حقوق بشر به عنوان یک سلاح در جنگ سرد استفاده کرد و تلاش کرد با حقوق بشر مقابل بلوک شوروی قد علم بکنه. در این اعلامیه حقوق بشر که جعبه آمال تمام جریانات بورژوایی است، حق حیات هست اما ممنوعیت اعدام نیست. برای مثال جدایی مذهب از دولت نیست، حق درمان رایگان و آموزش رایگان نیست و خیلی از حقوق پایه مردم نیست. از میان این حقوقی که مطرح شده، یکی است که بسیار کلیدی و حیاتی و میشه گفت مقدسه و اون حق مالکیت. تمام حقوق دیگه میتونه توسط دولت‌ها لگدمال بشه و دور انداخته بشه و شده خیلی وقتا. اما اگر در یک گوشه ای از دنیا خدشه‌ای به حق مالکیت خصوصی وارد بشه، فوراً ارتش ها رو خبر میکنن، شاهان ملکه ها رگ گردنشون بیرون میزنه و اعلام جهاد و جنگ میکنن و غیره. بنابراین در میان بندهای اعلامیه حقوق بشر که 30 بند هست، هدف اصلی همون یکی است که اسمش حق مالکیته. بقیه فقط برای کسب وجهه مردمی است. با اونچه که گفتم، نتیجه که اولین که میگیریم اینه که بدونیم که دموکراسی و حقوق بشر در قرن 20 و بعد از اون اشاره به یک بلوک جهانی به نام بلوک غرب داره. کسی که میگه من طرفدار دموکراسی هستم، در واقع داره تاکید میکنه که خودش رو متعلق به دنیای سرمایه‌داری غرب میدونه. حقوق بشر هم همینطوره. یعنی بحث بر سر این نیست که جریانات به اصطلاح طرفدار دموکراسی و حقوق بشر قرار هست هم موقعشون رو دفاع از همین حقوقی که در اعلامیه حقوق بشر تعریف شده، مثل حق تشکل و آزادی عقیده و غیره، بگذارن و برای اون تلاش بکنن. نه، اینا در واقع یک نوع قسم ایدئولوژیک هست برای اینکه اولا فشار چپ و کارگر رو از سر خودشون کم بکنن و مهمتر اینکه اعلام کنن که من طرفدار سرمایه‌داری غرب هستم. طرفدار سرمایه‌داری غرب و نه فرهنگ غربی. این در این حال یعنی تویی کردن حقوق انسانی از محتوای واقعی و هدف واقعی خودش. قرار نیست با دموکراسی و حقوق بشر دیکتاتوری علیه اکثریت مردم پایان پیدا بکنه. قرار نیست همه مردم صاحب حقوق سیاسی و اجتماعی بشن. قرار نیست درمان و آموزش برای مردم رایگان باشه. رفاه به همه مردم تعلق بگیره. دموکراسی و حقوق بشر تا امروز در هیچ کجا مطلقاً چنین دستاوردهایی به نفع مردم نداشته. اگر یک جاهای بهبودهایی تو سطح زندگی مردم میبینیم، تماماً تو مبارزه و مبارزه طبقاتی به دست اومده و یه جایی تثبیت شده. از نظر عملی هم دموکراسی غربی چیزی جز بست پایه اجتماعی دولت‌های سرمایه‌داری نیست. مردم رأی میدن تا یک حکومت و دولت و مجلسی سر کار بیاد و 4 سال به نیابت از اونا هر کار خاص بکنه. دولت‌های دموکراتیک تماماً دولت‌های طبقه سرمایه‌دار هستند و از استثمار کارگران و قوانین سرمایه‌داری با تمام وجود دفاع میکنن. اما با دموکراسی و انتخابات میتونن ادعا کنن که حکومت‌های مردمی هستن. جالبه که در میان نمایندگان طبقه حاکم، محبوب‌ترین ها یا به اصطلاح مردم‌دارترین ها و بهترین هاشون هم نیستن که به عنوان رئیس جمهور و نخست وزیر و نماینده و غیره انتخاب میشن. ترامپ و بوش و بوریس جانسون که تو این دوره ها شاهد بودیم، مطلقا محبوب ترین چهرهای سرمایداران نیستند، بلکه جزو ثروتمندترین هاشون هستند. این اون واقعیتی است که تجربه همه کشورها اون رو تایید میکنه. نکته اینه که دموکراسی و حق رأی مردم در انتخابات باعث نمیشه که مردمی ترین چهره ها انتخاب بشن، بلکه اونها که دستگاه تبلیغاتی قوی تری دارن برنده میشن و تازه باید نظر رهبران اصلی جناح راست یه بورژوازی رو هم جلب کنن. تو همه کشورهای اصلی دموکرات دو حزب اصلی وجود دارن که به نوبت یکی دولت رو در دست میگیره، اون یکی میشه اپوزیسیون. این دموکراسی یک ذره باعث نمیشه که رهبر کارگری یا معلم یا پرستار یا سیاستمدار چپ زمام امور رو در دست بگیرن، علی‌رغم اینکه خیلی حرفای روشنی هم به نفع مردم داشته باشن. بنابراین به دلایل بسیار دیگری که اینجا فرصت بحث در موردش نیست، دموکراسی هیچ ربطی به حاکمیت مردم نداره. یک سیستم به نام سرمایه‌داری وجود داره و طبقه حاکمش سرمایه‌دارا هستن و اینا هستن که با هر ترتیبی شده کاری میکنن که نمایندگان همین طبقه، چه دموکرات، چه جمهوری‌خواه یا محافظه‌کار و لیبرال و غیر و سرکار بیان و نه کسی دیگه. ما از سیستم شورایی دفاع میکنیم. حکومت شورایی بهترین سیستم تا کنون شناخته شده ای است که بشر تجربه کرده و به همه مردم نه فقط حق انتخاب کردن و انتخاب شدن میده، بلکه امکان دخالت مستقیم میده. نمایندگان مردم مستقیما از جانب مردم انتخاب میشن و هر وقت انتخاب کنندگان تصمیم بگیرن میتونن اونها رو عزل کنن. مردم مدام تو شوراهاشون هستن، در این حال که زندگیشون رو میکنن و در این حال تصمیم میگیرن و تو زندگی سیاسیشون، تو زندگی اجتماعیشون دخالت میکنن. مخصوصا تو دوره کنونی، یعنی دوره تکنولوژی ارتباطاتی و مدیای اجتماعی و اینترنت و دهکده جهانی، شرایط برای دخالتگری مستقیم مردم تو سرنوشتشون بسیار عملی و واقعی و ممکن است. به همه دوستان توصیه میکنم که برای درک همه جانبه تر از بحث‌های کمونیسم کارگری در مورد دموکراسی، بحث‌های ارزنده منصور حکمت رو تحت عنوان دموکراسی، تعابیر و واقعیات حتما مطالعه کنم.